به دنبال پول، به دنبال امتیاز و برخورداری از این مسائلی میشن که ذکر کرد. یه عده‌ای که به هر حال در بازی‌های سیاسی نظام پارتنرن، شریکن، یعنی یه جزی نسلگاه رو به عنوان نماینده نباید بهشون نگاه کرد. کسانی هستن که در تمام جرائم، در تمام سیاهکاری ها نقش مستقیم دارن و نگاه میکنید شما میبینید طرف هفت دوره است تو مجلسه، شیش دوره است تو مجلسه، تکونم نمیخوره، بازم میاد تو مجلس. و اینا به خاطر اینه که اینا سهامدار شرکت سهامی ولایت فقیه و جمهوری اسلامی هستن و در این بازی شراکت دارن. این دعواها هم که شما مشاهده میکنید دعوای قدرت خیلی ساده. حالا هاشمی رفسنجانی یه خود هوشش بیشتره، وقتی میره با آقای خامنه ای میشینه ببینه معاملشون نمیشه، میاد بیرون به حزب اعتدال و توسعه میگه آقا جان نرید ثبت نام کنید، و برخلاف حرفی که آقای رضایی در سایتش میزنه، نخیر، ایشون از جانب افراد نزدیک به ایشون هم گفته شده، ایشون گفته نرید، آقای خامنه‌ای تصمیمشو گرفته خودتونو مسخره نکنید. آقای خاتمی هم که تصور میکرد با جلو افتادن و با حرف زدن و با شهرستان رفتن میتونه حضور اصلاح طلبان رو تثبیت کنه، بعد از دو سه نامه‌ای که آقای بابک داد، مشاور سابقش و نویسندهش، گفت که در همین صدای آمریکا هم تشریف آوردن، ایشون هم خودشو عقب کشید، الان هم در دافوس هست. دیدم گفتن آقای خاتمی قراره برگرده چونه بزنه، قصه چونه زدن نیست، ماجرا تموم شد. آقای خامنه‌ای برای که خودش هم راحت کنه تسویه اصلی رو داد وزارت کشور که بعدن شورای نگهبان باز دردسر نشه. آقای جنتی به اندازه کافی براش در واقع دعا کردن، دیگه بیشتر از این احتیاج نداره. اینه که همینجا کار رو انجام ده. اما یه نکته رو بذارید بگم، وزارت کشور مطابق قانون انتخابات کارش چیه؟ این هیئت‌های اجرایی، اولا وزارت کشور میاد استعلام میکنه از نیروی انتظامی، از وزارت اطلاعات و قوه قضاییه که این آقایون سوابقی دارن یا نه، در وزارت اطلاعات ازشون چیزی هست یا نه. خب این هیئت‌های اجرایی هم میرن در محل، در میپرسن افراد رو که به خوشنامی مشهورن یا نیستن و غیره، در مجموع میان برای این افراد نظر میدن که این فرد صلاحیت داره یا نه. من سوالم اینه، چگونه فردی که الان در مجلس هست، این آدم تا پایان این مجلس صلاحیت داره اما برای مجلس بعدی نداره؟ باید گشتید این کجا اشتباه کرده، کجا جلو آقای خامنه ای باید مثلا دو ساعت دو زانو میشسته پاشوی خود کش کرده، کجا حضرت نایب امام زمان رو درست و غلیظ ادا نکرده. الان در ایران جناب چالنگی، همونطور که آقای خامنه‌ای خودش گفت، من زمانی که تشخیص دادم به مصلحت با امریکا رابطه برقرار میکنم، آقای کروبی هم اومد پته آقای خامنه‌ای رو ریخ بیرون، گفت آقای حجازی به من زنگ زد گفت آقا میگن قانون مطبوعات رو بکشیم بیرون، تموم شد. آقا دیگه بقیه بی خودی دارن حرف میزنن. آقای خامنه‌ای مسئولیت تمام مصائبی رو داره که کشور داره، و انسان اینجاست که برمیگرده میگه باز صد رحمت به زمان شاه و همون انتخابات. باز در انتخابات رستاخیز در هر حوزه 5 تا 10 تا آدم بودن که مردم برن از توشون یکی رو انتخاب بکنن، ولی الان قضیه رو روشن کردن، راحت در هر حوزه 1، 2، 3 تا بیشتر نیستن و اینا هم تمام کسایی هن که ذوب شده در ولایت.
پس میزان رأی مردم نیست؟
نه خیر آقای خمینی اون موقع اینو میگفت جلو آقای بنی صدر که میزان رأی مردم است از این حرفا. نه خیر، میزان برابر این قانون اساسی میزان رأی مردم نیست، برای اینکه میزان رأی شورای نگهبانه که کیو بذاره اون جلو. و بعد هم صراحتا روح این قانون اساسی این است که هر چقدر هم اصل چهارش که اصل کلیدی این قانون اساسیه، هر چی هم تصویب بشه، تازه حالا فرض کنید وکلا واقعی هم باشن، اگر 6 نفر فقهای شورای نگهبان تشخیص بدن که خلاف اسلامه، قرائتی که اونها از اسلام دارن اگر تشخیص بدن ردش میکنن. و جالبتر شورای نگهبان، برای اینکه ببینید در این قانون اساسی میزان رأی کیه، حرف کیه، یک بار شورای نگهبان گفت آنچه که مقام رهبری بگوید عین شرع انور است بنابر این چیزی نمیتواند خلاف فرمایشات ایشون تصویب شود. بنابر این حرف رهبری در این نظام عین قانون از دیده با واسطه شورای نگهبان. بنابر این اصل این مجلس های چالنگی چیز بیهوده است، هیچ اختیاری نداره. دو تا لایه انتصابی شورای نگهبان، شورای تشخیص مصلحت بالاشه که تمام مصوباتش رو کنترل میکنه. خود کاندیداهاش این وزاریاتی است که میبینید، اونی هم که میگید دعواست بالاخره آدم های ببخشید من اینجوری میگم، به نظر من بی شخصیتی که میپذیرن در چنین مجلسی برن عضو بشن، همچون که نوری داده میگن یه بالاخره یه آبی یه نونی یه ماشینی میدن در طول نمایندگی. دوره ششم یکی بدبخت اومده گفت آقا ما نماینده های مردم، حالا بیایم پیکان بگیریم، دعوا بشردن به پژو کمتر صرف میکنه و از این حرفا. میرن اون تو میشینن چهار سال هزینه مملکت، یکوش ماده و آیین نامه تصویب میکنن، آخر عمرشون هم که میشه یادشون میفته که سیاهکاری های دولت رو یک حرفی بزنه.
من یه توضیح رو اینجا برای بینندگان بدم. تمام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و هر کدوم از مسئولان جمهوری اسلامی چون مهمانان ما از جمله آقای سازگارا یا نوروزاده موضوعات مطرح میکنم پاسخی دارن، حتی بخوان در برنامه ما شرکت کنن و هر برنامه صدای آمریکا ما آماده هستیم به اونها وقت بدیم و حرفای اونها رو هم بشنویم. اما آقای نوروزاده قبل از اینکه به مسئله غزه بپردازیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ما در سیستان آب آشامیدنی نداریم. الان مدیر آب و فاضلاب تهران گفته 30% از مردم جنوب شهر تهران آب آلوده میخورن و برق نداریم. مناطق ترکمنسرا و کردستان خیلی جا همه میدونیم این خبرها هست. چرا برای قطع برق در غزه نمایندگان مجلس شورای اسلامی چرا برای مسائل مردم خود ایران اقدام نمی کنن و مردم غزه، حالا غزه درست یا نادرست یک بحث دیگه است بهش می پردازیم، این عوام فریبی چیه، هدف چیه؟
جناب چالنگی خیلی دردناک همونطور که شما میگید که انسان وقتی میبینه در بم بعد از چقدر 4 سال 5 سال از زلزله گذشته و هنوز شما نگاه میکنید تصاویری که میاد، همین امروز دیروز برای من تصویر اومده بود که هنوز مردم در چادر زندگی میکنن و در وضع بسیار بد، آب آشامیدنی ندارن، شرایط سخت زمستان و بازسازی هم در اونجا نشده علارغم این همه پولی که گرفتن. اما آقای خامنه ای و حکومتشون خیلی دل مشغول اینن که آقای حسن نصرالله حتما جای گرم بخوابه و بعد از اون ماجراجویی که باعث شد دو تا سربازو بگیره لبنان رو ویران کنه، حتما باید افراد حزب الله، شیرمردان و شیرزنان حزب الله، خونه هاشون سالم باشه. همینطور برای فلسطینی ها. البته این نمایندگان همونطور که شما گفتید تظاهره، چون اینا دلشون برای مردم غزه که نسوخته، اینا دلشون برای خالد مشعل سوخته، برای رمضان شله سوخته، برای نزار خالد و برای این آدمای سوخته که الان تو دمشق جمع شدن، اینا دلشون برای مردم فلسطین نسوخته. چون اگر واقعا اینا دلشون برای مردم فلسطین سوخته بود، میدونم علا اخباره دلشون سوخته بود، آقای چالنگی حداقل کمک هاشون به گونه همون کمک هایی بود که دیگر کشورها میکردن به دولت خود مختار که بتواند به مردم کمک بکنه، نه به حماس که برای برقراری اسلامستانش مردم بدبخت غزه رو به این روزه
میده. البته در مورد مسئله غزه و پیامدهای اون و چه میکنن چه نمیکنن در اونجا حتما در ادامه برنامه صحبت خواهیم کرد، همینطور در مورد پیامدهای برنامه اتمی ایران. با هم به استودیوی خبر صدای آمریکا میریم. We'll be right back.
سلام به بینندگان ارجمند، چند عنوان خبری مهم جهان را به آگاهیتان میرسانم. شورای نگهبان صلاحیت اکثر داوطلبان اصلاح طلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی را رد کرد. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد اتمی جمهوری اسلامی در بروکسل به اعضای پارلمان اروپا گفت که دولت مطبوع وی آماده حل باقی مسائل اتمی خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. روسیه میگوید پیشنویس تازه قطعنامه سازمان ملل متحد خواستار اعمال تحریم‌های سخت علیه جمهوری اسلامی ایران نیست. پلیس عراق اعلام کرد انفجار در شهرهای کرکوک و موسل 12 کشته بر جای گذارده است. پاکستان شماری نیروی کمکی و تقویتی برای جنگ با ستیزگران در وزیرستان جنوبی به آن منطقه اعزام داشت. دبیر کل سازمان ملل متحد در کنفرانس خلع سلاح آن سازمان هشدار داد که باید به بنبست پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی پایان داد تا از رقابت‌های تسلیحاتی جلوگیری شود. رهبران سیاسی و بازرگانی جهان در سوئیس گرد آمدند. با تشکر از توجه شما.
دکتر محسن سازگارا در استودیو و دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن گفتگو می‌کنیم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای دکتر سازگارا، این دعوا همونطور که آقای نوری‌زاده اشاره کردن، آقای حداد عادل و دکتر احمدی نژاد تا دیروز برادر بودن پشت به پشت هم، امروز رو در روی هم، ریشش کجاست؟
حالا میگن مورچه میخواد بمیره پر در میاره. آخر عمر مجلس بعد از اینکه 4 سال هیچ کاری نکرد، هر کاری دولت کرد ساکت شده بود، بالاخره صدای مجلس در اومد، یک طرح قانونی رو تصویب کرد. آقای رئیس جمهور نوشت که این خلاف اصل 75 قانون اساسی، من اجرا نمیکنم، و برگردون مجلس خب به رهبری ارجاع کرد و مسئله رو رهبری گفت که نه خیر بعد اجرا بشه. در واقع یک تودهنی به آقای احمدی نژاد زد که امروز هم آقای احمدی نژاد خیلی مدعی رهبری رو کرده بود و ایشون فصل خطاب و کوتاه آمد. اما مشکل ریشه‌اش آقای چالنگی اینجاست. در قانون اساسی چندین تناقض هست. یکی از تناقضاش این است که در اصل 110 که وظایف رهبری، بند 7ش میگه رهبر وظیفه هماهنگی سه قوه رو داره، اما در اصل 113 که وظایف رئیس جمهوره میگه رئیس جمهور مجری قانون اساسی. این دو شغل در واقع یک کاره. در واقع قانون اساسی یک کار رو داده به دو نفر و این کار باعث شده که این اشکال پیدا میشه. حالا آقای احمدی نژاد کوتاه اومد، ولی اگر بخواد به همین قانون اساسی استناد کنه میتونه بگه من قانونا مجری قانون اساسی هم حق دارم بگم خلاف. به هر حال این کشمکشی بود که پیش اومد و به نظرم موضوعی بود که در ریشه شد رئیس جمهور راست میگفت، برای اینکه مجلس یه باری رو کولش گذاشته بود، پولش رو معلوم نکرده بود از کجا بیاره، ولی به هر حال حالا با دخالتی که آقای خامنه‌ای کرد حل شد.
خب همین آقای رئیس جمهور در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی و این قطعنامه‌ای که پیشنویسش در برلین تصویب شد 5+1، چون باز دوباره گفتن کاغذ پاره بیش نیست، اصلا مهم نیست، این چیزها واقعا مهم نیست.
اصلا آقا ایشون چرا این حرفو میزنه؟ واقعا آدم تعجب میکنه از یک رئیس جمهور. نه این یه تیکر رو حالا حق با ایش در مقابل مجلس که بهش گفته بود برو 1 میلیارد دلار گاز رسانی بکن، جای بودجهشو من نکرده، راست میگه، خب بعد برای دولت معلوم بکنم. ولی ایشون قبلا ما چالنگی این حرفو زده. اتفاقا این تحریم جدید که 5+1 در برلین نشستن و دیروز سر قطعنامه، پیشنویس قطعنامه جدید به سرعت به توافق رسیدن که هیچ کس هم انتظار نداشت به این سرعت به توافق برسن، و یک ماه دیگه در شورای امنیت مطرح شد، فقط منتظرن که لیبی از ریاست دوره‌ای بره کنار و مطرح بکنن در شورای امنیت. این پیشنویس متنش منتشر نشده، ولی اینقدری که در مطبوعات گوش و کنار از قول این و اون نقل شده، دو سه تا بار اضافه و فشار اضافه روی ایران خواهد گذاشت. یکی این که اسم بانک ملی و بانک صادرات در قطعنامه خواهد اومد، اضافه بر بانک سپه که قبلا بوده، دو تا بزرگترین بانک های کشور این دو تا. دوم این که سفر مقامات ایران محدود خواهد شد، چیزایی که تا الان مطرح شده. و سوم که به نظر من این سومی خیلی مهمه و آقای احمدی نژاد یا نمیفهمه این رو یا تجاهل میکنه ایشون، این است که مطرح شده که به تمام شرکت های بیمه گفته بشه، بیمه های صادراتی کشورها، که کنترل کنن صادرات به ایران یا در واقع واردات که ایران از کشورها میکنه، اگر برای تولید سلاح‌های کشتار جمعی از جمله داستان هسته‌ای باشه مسئول خواهند بود. بنابراین همون چیزی که انتظار میره، شروع میکنن بسیاری فروشنده ها و بسیاری شرکت های بیمه که اگر بیمه نکنن نمیتونن فروشنده ها بفروشند، اساسا بیمه های مرکزی کشورها، اینها شروع خواهند کرد که اصلا روزه شکدار نگیرند، مثل داستانی که الان در بانک‌ها اتفاق افتاده، اساساً به ایران جنس نخواهند فروخت. تا همین جای کار آقای چلنگی، میلیاردها دلار سرمایه گذاری هایی که در صنایع نفتی ما لااقل همین پارس جنوبی برای گاز باید انجام میشد، پاشون رو پس کشیدن نمیکنن. نتیجهش یک قلم همین است که سر سیاهی زمستون مردم بدون گاز موندن، حالا دامنش به تاکسی ها و اتوبوس ها و اینام کشیده. 13,000 تاکسی در تهران گاز ندارن یا 700 اتوبوس گاز ندارن، گاز سوز شدن. و
مجلسش هم که میره برای غزه رافرمایی،
بله یادشون میفته غزه، حالا غزه مشکل دارن ولی چراغی که به خانه رواز، بقول شما گازی که به خانه رواز به غزه حرام است، آخه آدم دلش میسوزه. و این به نظر من تا همین جای کار غیر از سرمایه گذاری که کم شده و محدود شده در ایران، مشکل بزرگ الان برای تمام وارد کننده های ایرانی از کارخانجات، تجار، بخش خصوصی، بخش دولتی به وجود اومده که بانک ها حتی با 14% اضافه پرداخت که تجار ما حاضرن بدهند، حاضر نیستن با ایران کار بکنن، برای اینکه امریکا ابلاغ کرده که مشمول قانون پولشویی و ضد تروریسم میکنن و بنابراین خیال خودشون راحت کردن بانک ها برای اینکه مشمول جرایم امریکا نشن اصلا با ایران کار نمیکنن. و حتی مواردی پیش اومده طرف سرمایه گذاری در ایران داشته، شرکت فرانسوی پولشو میخواسته ببره، چون بانک کار نمیکرده همینطوری مونده، یا بعضی تجار ناچار شدن پول نقد توی چمدون بریزن برن خرید بکنن که اون تازه مشغول گرفتاری های دیگه میشه. بنابراین به نظر من برخلاف مطلبی که آقای احمد نژاد میگن، این برخورد دیروز که خیلی زود هم به نتیجه رسید، برخلاف چیزی که باز ایران فکر میکرد که با اون گزارش NIE با اون گزارش امنیت ملی امریکا اتفاقی نخواهد افتاد، خیلی زود به نتیجه رسیدن. یک نکته آخری عرض کنم، به نظر من روسیه، آقای لاروف وزیر خارجه روسیه مصاحبه کرده بود، حسب معمول سر ایران کلا گذاشته، یعنی رأیش رو اونجا داده، مثل دو قطعنامه قبلی در شورای امنیت هم رأی خواهد داد، اما بیرون برای اینکه ایرانیا رو پیش پیش بکنه مصاحبه کرد که نه چیز جدید تصویب نشده و ما میخوایم اینا همکاری ها بکنن. به نظر من البته قطعنامه ای که پیش نویسش اینجور که میگن تصویب شده به اون شدت که امریکایی ها میخواستن نیست، اما مثل دو تای قبلی فشار بیشتری رو روی کول اقتصاد ضعیف و لرزان ما خواهد افت.
خب آقای نوری‌زاده، یک همچین وضعیتی، رفت و اومدن آقای البرادعی به تهران، نشست و برخواست های آژانس، فرض کنم خدمتون تصویب یک همچین قطعنامه ای، فشرده تر کردن حلقه معاصره اقتصادی، آیا پیامدهای سیاسی هم خواهد داشت به طور موازی برای حکومت ایران یا خیر؟ همونطور که آقای احمدی نژاد میگه قطعنامه سازمان ملل هم ورق پاره بیش نیست، نشست پنج به اضافه یکم بیخودی است و زحمت خودشون رو بیشتر میکنن و از این حرف.
با پوزش از شما که من هر بار یه پرانتز باز میکنم، چون حرفی زده میشه بعد موضوعی به یاد من میاد. اشاره که دکتر سازگارا کرد به این که منتظر بودن تا ریاست لیبی از شورای امنیت ریاست یک ماه تموم بشه، این نکته رو بهتون بگم. از 3-4 ماه قبل که معلوم شد لیبی میاد عضو، یعنی عضو عربی شورای امنیت، عضو غیر ثابت دائم لیبی هم خواهد بود، جمهوری اسلامی ناگهان به یاد قذافی افتاد که مدت‌ها روابطشون تیره بود به خاطر اطلاعاتی که قذافی در مورد برنامه اتمی ایران به آمریکا داده بود، به آمریکا و بریتانیا.